بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه راه روشن، برنامه‌ای که سه شنبه شبها تقدیم حضور شما عزیزان میشه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر. و عرض سلام دارم خدمت یکایک شما که دارید آرشیو برنامه رو ببینید و در خلاصه سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر این برنامه رو پیگیر هستید. علاوه بر سایت، اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولیعصر در اختیار شماست، میتونید از اون طریق هم ما رو دنبال کنید و دسترسی پیدا کنید به برنامه‌های ما. اما مهمان عزیز ما در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته جناب دکتر ابوالقاسمی هستند که انشالله بتونیم ساعت و دقایقی که در خدمت استاد هستیم بهره کافی و وافی رو بریم. جناب استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورى و به وجوده ثبتت الارض و السماء. مولانا صاحب الاسب الزمان السلام در خدمت شما جامعه غزبانی
سلامت باشید.
خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولیعصر، امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. خدمت هستم.
خیلی خوشحالیم که شما رو داریم اینجا و استفاده میکنیم ان شاء الله از محضرت عالی. عزیز بیننده 3015-1515 هم سامانه پیامکی ماست، پل ارتباطی ما با شما. علاوه بر این سامانه تلفن های برنامه است، از اون طریق هم میتونید تماس بگیرید و سوالات و نظرات خودتون رو مطرح کنید. ان شاء الله جناب دکتر ابوالقاسمی پاسخ و صحبت بالاخره اون چیزی که شایسته هست رو خدمت شما تقدیم خواهند کرد. اما خب برنامه راه روشن هم گونه که می‌دونید متکفل پاسخ برخی از شبهات و یا برخی از مباحثی که مطرح میشه و احیانا در ذهن ما شبهه رو ایجاد کرده، در این برنامه ما به اونها میپردازیم و جناب ابوالقاسمی به خصوص در این خصوص برای شما توضیحاتی رو خواهند داد. چند برنامه است ما به یک سری از سخنرانی های جناب اکبر نژاد داریم میپردازیم. نکاتی که در این سلسله سخنرانی ها داره، ایشون که میدید همچنین منتقد نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین حضرت امام رحمت الله علیه و معاذ رهبری است، این سخنرانی هاش هم در همین راستا بوده. جناب دکتر در خدمت شما باشیم، توضیحی اگر هست بفرمایید، بعد انشالله کلیپ هایی که آماده است رو به وقت مختزی ارائه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما قبلا راجع به صحبت هایشون عرایزی داشتیم و مطالبی رو مطرح کردیم. مشخص شد که ایشون آمده مبانی برای خودش درست کرده که این مبانی با اعتقادات شیعی سازگاری نداره، یک سری مبانی جدید درست کرده که با فقه سازگاری نداره و اینها رو به صورت مسلمات، ارسال مسلمات میگیره. خیلی هم جدی مطرح میکنه که بله چنین است و چنان. و خیلی از مواردی که آمده بهش استناد کرده مواردی است که قطعا دروغ است و هیچ مدرک معتبری ندارد. ممکنه جزء مشهورات بر زبون ها باشه اما هیچ مدرکی ندارد، نه معتبر نه غیر معتبر. به عنوان مثال کلیپ شماره 9 از قسمت 10 میاد ماجرای این که امیر مؤمنان وقتی شورای قاضی آمد و اون قضاوت رو کرد، حضرت گفتن که چرا مثلا به هر دو ما مساوی نها نکرد، اینو مطرح میکنه و بعدش هم آخر میگه حق به حضرت علی نرسید، قضاوت درستی بود که چی باشه؟ عادلانه باشه. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، راجع بهش صحبت خواهیم کرد.
خب پس این کلیپ رو میبینیم و برمیگردیم در خدمت شما با توضیحات جناب ابوالقاسمی همراه خواهیم شد.
خیلی وقتا اهل بیت سبک این قیام ها را اصلا قبول نداشتن، یعنی این آدم ها یه سبک هایی داشتن که اهل بیت اصلا قبول نداشتن. شما چطور میتونی نسبت بدی که امام روشی رو که، یعنی شخصی که میخواد قیام بکنه سبک اهل بیت نمیخواد قیام کنه و امام بخواد او رو تایید کنه؟ پس این با منطق اهل بیت میسازه؟ علی ابن ابی طالب کسیه که در خلافت خودش، خوب دقت کنید، در مورد اون مسیحی شنیدید دیگه، زرهش رو دست او میبینه حضرت و بعد مثلا میگه که این مال من، او قبول نمی کنه، میگه خب پس بریم دادگاه. شما جای شریح قاضی بودید، علی ابن ابی طالب می اومد تو دادگاه شما، انصافا خودو بذار جای قاضی، فرض کن اینجا که من هستم جای قاضی، شما نشستی اینجا، بعد الان یه طرف علی ابن ابی طالب وارد دادگاه میشه، یه مسیحی، علی ابن ابی طالب که اصفه تقواس و شما یقین در قسم سرتو بزنم میدونی که دروغ نمیگه، حتی شبهناک عمل نمی کنه، یعنی اگه احتمال میداد که این زره مال او نیست، احتمال میداد یک در هزار ممکن نبود بیاد علیه او دادخواست بده، انصافا شما بودید مثلا به پای علی ابن ابی طالب بلند نمی شدید یا یه سلام گرم نمی آه السلام علیکم امیرالمومنین، بیچاره شریح قاضی همین کارو میکنه، حضرت امیر باش برخورد میکنه، میگه که این چه روش قضاوته، من اینجا امیرالمومنین نیستم، من اون طرف دعوام، تو اینجا باید بین من و این مسیحی، و نهایتا حضرت امیر به حقش نمیرسه و سر همین قضیه مسیحی هم مسلمان میشه، مولید علی میشه. دقت میکنید؟ میخوام بگم ببین روش اهل بیت اینه، روش براشون مهمه، با هر ابزاری، با هر سبکی، با هر روشی نمیخوام به هدفشون برسن، روش های آلوده برای به دست آوردن اهداف مقدس، ظرف آلوده اصل رو هم آلوده میکنه.
بله جناب دکتر، ما اینو میدونیم بالاخره اینجا دو طرف در از دو دین مختلفن، حالا یه رفت داره، حالا تو بحثای حقوقی جای خودش
مطرح،
در خدمت شما باشیم.
اصلا این ماجرا نه سند معتبر،
بله،
نه سند ضعیف نداره، اصلا ماجرا این نیست. امیر مؤمنان علی علیه السلام رفتند در جایی و زرهشون، حالا یه شخصی ادعای زره رو کرد، یه شخص آن گفت فشاید انها در و تلحه اخذت غلولن یوم البصره. امیر مونان گفتن که آه این در تلحه بوده، زره تلحه بوده، من در جنگ بصره به معنی غنیمت گرفتم. و شریح قبول نکرد، فغض و علی علیه السلام فقال خذوها، حالا بودن این زره رو ازش بگیرید بلش کن اینو، فا این هادا قضا به جور ثلاث مرات، تو همین از اولی که من تو اینجا سه بار قضاوت جور داشته، سه کار خلاف قواعد چیز انجام داده، قواعد به اصطلاح قضاوت انجام داده. حضرت گفتش که آقا اگر به من نگید من کجا اشتباه کردم دیگه قضاوت نخواهم کرد. حضرت هم سه تا اشتباهشو گفتن، گفتن یک، من حسن رو آوردم به عنوان شاهد، شهادت حسن رو قبول نکردی، قنبر رو آوردم شهادت رو قبول نکردی، این مال در دست من بوده قبول نکردی، آخرش هم وای حک امام المسلمین یؤمن من امورم علام ها و اعظم هازا، با من امیرالمومنینم یه دونه دستکاری بکنم تون بیت المال چی میشه، میلیاردها جا به جا میشه، ما میگم زره مال من رو بهم نمیدی،
چقدر فخیت بس ماجرا.
اصلا ماجرا نیست که شما دارید میگید، روایت اینه، متاسفانه جور دیگه دارن مطرح میکنن روایت رو، هم در کتب شیعه هم در کتب ارسان شبهشون، در کافی شریف جلد 385 اومده. خب ما چی کار کنیم آقا؟ یعنی شما یه شنیده هایی داری برسه همون شنیده به مبنا درست میکنی؟ بله قاضی باید بشینه، بله اینکه قاضی باید همیشه عدالت داشته باشه، اما امام زمان است، فرق امام زمان با بقیه رو نمیفهمی شما یعنی چی؟ اصلا ممکنه امام زمان یه کلمه خلاف گفته باشه، حالا اون شورای نفهمه، اگر بلند بشه جلوی امام زمانش اشکال داره؟ نه بشین تو جلوی امام زمان بلند، حرفو چی اصلا، حق با این کسی که خلاف امام زمان باید کشته بشه. در مقابل امیر پیغمبر صلی الله علیه و آله یه شخص یهودی ادعای داشت، گفت بله پیغمبرش این گفته، بعد در مقابل پیغمبر امیر مؤمنان تا اومدن دن همش حرف زدن همش کشتن زدنش. آقا این داره شما رو تکذیب میکنه یا رسول الله، بقیه نفهمن که میفهم داره چیکار میکنه. پس دقت بکنید این حرفایی که شون داره میزنه، حالا انشالله این قسمت اگر فرصت بشه، حرفایی که در هفته قبل هم گفتیم، دو هفته قبلش هم گفتیم، حرفایی که در تضعیف مبانی شیعی میزند الا ماشاءالله، مثلا جایگاه امام این نیست که شما داره میگی. بله ممکنه امام الحکومه عادی باشد که این روایت که امام الحکومه عادی هم جایگاه شیعه فرق میکنه، فرق. این روایت این رو میرسونه، اما اگر امام زمان باشه قطعا برای ما فرق میکنه. این یعنی چی؟ تو دادگاه اگر امام زمان آمد مساوی، دادگاه اومده اصلا نباید دادگاه بیاد امام زمان. پس این راجع به کلیپ اولی که
امروز مطرح
کرد. استاد حالا این قضیه رو ایشون نقل میکنه چطوری؟ یعنی بالاخره یه جایی
اومده حالا مشهور راه چیز گفته شده از شنیده
از یک ماجرایی رو شاید
دیگه حالا دارد. شنیده ما که به شنیده ایشون شو مدرک ارائه کنه ما مشکل نداریم. اما مطلب بعدی خب قسمت دهم راجب قیام ها میخواد صحبت کنه. بیشتر این مقدار روایت های ما در مورد قیام ها راجب کدوم قیامه؟ قیام جناب زید. راجب قیام زید چون نمیتواند صحبت بکنه بخواد مطرح کنه روایات مطرح جناب زید رو. اما این رو مکول میکنه به قسمت دیگه. آقا اصلا قسمت دهم برای قیام هاست. شما به هم بگو کجا قیام زید را مفصل مورد بررسی قرار دادی؟ مکول به کجا میخوای بکنی؟ کلیپ شماره ده رو ببینیم.
ده به همین بحث قیام ها اشاره کرده. خب این رو با هم ببینیم و برگردیم.
یا مثلا در مورد قیام زید هم همین جوریه. زید درست امامزاده است ولی من کاری با بحث های دیگه ندارم. فعلا واقعا نمیخوام اصلا واردش بشم چون مصمم هستم تا یه جای دیگه تحت یک عنوان دیگر اینا رو بررسی بکنم و نشون بدم که اصلا اهل بیت اصلا به صورت جزئی هم میشه اثبات کرد که مخالف این حرکت ها بودن. امام باقر باش بحث میکنه، مکرر مخالفت میکنه، امام صادق مخالفت میکنه. ولی خب بله توی بعضی روایات نقل شده که بالاخره یه تأییدهایی اونم معمولا بعد از اون کشته شدن اتفاق افتاده که به نظر من اونها تأویل دارن، توجیه دارن که جاش اینجا نیست، انشالله در جای دیگری اونها میپردازیم. و حداقلش اینه که بگید اون روایات که تصریحا داره مخالفت میکنه موافق محکمات، موافق ادله متواتره، موافق سیره اهل بیت. اون چهار تا روایت دیگه که تایید کرده اونا مخالف اینه. خب حالا شما بیا توی ادله فقهی هم نگاه بکنید کدوم طرف قوی تره.
آقای دکتر تو این کلیپ هم ما می‌بینیم ایشون بدون اینکه اصلا بیاد بحث کنه نتیجه رو گرفته.
مشخصه.
آره این خودش یک قدمی در همون راه مقابله.
مصادره به مطلب دیگه. ما قبلا گفتیم آقا این اصل سالشون کجا اومده؟
بعد نتیجه رو بگیر.
یعنی مخالف قیام زید، مخالف قیام سید الشهدا است. قیام زید مخالف قیام امیرالمومنین، جنگ امیرالمومنین با طلحه و زبیر و عایشه و معاویه و ذوالخویصره و دیگرانه.
اینا رو بررسی نکرده
نتیجه گرفت. شما اصلی برای خودت درست کردی؟ هر چی هم نه اینا مخالف اون اصله، میذارم کنار. خب خدا رحمت کنه مرحوم امام رضوان الله علیه بررسی کرده میآید میگوید آنقدر روایت در باب امر به معروف و نهی از منکر داری هر چه قدم روایت بیاد بگه کل روایت طرفه با این دو تا رو بعدش چه نیستش.
در تعارض.
هر چی هم بیاد منم تیم اون همه روایت نهی از منکر بذاریم کنار. این دو تا رو بگیریم.
خیلی جالبه.
اون اصل رو ثابت کرده، شما هیچ اصلی هم ثابت نکردی. با یه ادعا، بله ما اصل تغییر داریم که اون اصلا خلاف چی بود؟ مسلمات تشیع بود. پس راجع به جناب زید ابن علی چون نمیتونه حرف بزنه، چیکار میکنه؟ موکول میکنیم به جای دیگه. خب کجا موکولش کردی شما؟ جواب بده آقا.
زید ابن علی
اصل روایت قیام است. این همه مد داره. ممدوح بودن زید ابن علی جزء مسلمات تشیعه. شما که میگفتی بله زید ابن علی یه کاری کرده که دیگه تا الان هم خون ریزی ها ادامه داره، پس همش باید گردن او باشه دیگه.
یه چیزی گفته
جزئی قبل گفت اگر امامو تایید بکنن، اگر قیام زید رو تایید کرده باشن، زیدیه ای که تا الان هستن همه در امتداد چی هستن؟ او هستن. گناه خون ریزیشون گردن امامه. خب امام نگردن خود زید. این همه آدم از صدر اسلام تا حالا کشته شدن طبق نظر زیدیه، به نظر شما طبق ادعای شما گناه همش گردن زیده. زید میتواند ممدوح باشه؟ اگر زید با این همه گناهی که گردنشه با این همه خون ممدوح باشه، پس دیگه مشکل نداره جمهوری اسلامی بذاره بکشه ازن. پس این چون نمیتواند تمام این آقایانی که ضد جمهوری اسلامی و بحث حکومت صحبت میکنن سر مسئله جناب زید که میرسن به هیچ وجه نمیتونن دقیق بررسیش کنن. هر کجا هر جور برن جلوی جو تناقض پیدا میکنن. خب این راجع به چی؟ این راجع به قیام جناب زید که اصلا کلا مسکوت گذاشت. راجع به شهدای فخ میگه بله ائمه بعد از شهادت ممدوح مد کردن اونا رو، ولی این تایید کار اونا نیست. چرا؟ چون ائمه یه عادتی داشتن دیگه وقتی یه کاری انجام میشد میومدن دیگه حالا شهید کشته شدن دیگه دلتون نسوزه عجیب. ما نمیخوایم بد بگیم. کلیپ شماره 11 رو با هم دیگه ببینیم.
خیلی ادعای عجیب و غریبی است. ببینیم در این کلیپ چه گفته.
و بنابراین جا نداره که از اینها از این بیانها به این برسیم که اونها مورد تأیید بودن. یا مثلا فرض کنید در مورد شهدای فخر و قیامی که انجام میدن همینطوره. مثلا فرض کنید یه کسی بخواد تأیید در بیاد از چی؟ از این که اینها وقتی کشته شدن اینا رو آوردن مثلا مدینه، امام از اینها تعریف کردن، امام کاظم علیه السلام، و فرمودن که خدا اینا رو بیامرز، اینا آدمایی بودن که شبهای عبادت میکردن، روزها روزه میگرفتن، آدمای خوبی بودن، و بعد هزینه خانواده های اینها رو به عهده گرفت امام. بعد بگه خب این معناشی که امام این قیام اینها رو تایید کرده، در حالی که اینجوری نیست. اولا به همون کلیات که گفتم که اینا خیلی قیام بی‌وزنی انجام دادن که خیلی زود شکست خورد، و همون وقتم که قیام کردن اومدن پیش امام کاظم گفتن آقا بیا با ما بیعت کن. امام گفت من فشار نیارید ها، یه حرفی میزنم که به ضرر شما تمام میشه، یعنی اصلا برخورده میکنم و شما رو کلن از مشروعیت ثابت میکنم. بعد امام اونجا بهش میگه، میگه که شما اشتباه کردید، فکر میکنی مردم دور برتون، مردم خیلی زود دور برتون خالی خواهند کرد. کجا امام اینو تایید کرده؟ اینقدر فرمایید از اینها هیچ تأییدی در نمیاد، فقط سبک اهل بیت اینه کلن ها. در زید هم من معتقدم همین اتفاق افتاده، در مورد حتی مختار هم یه مقداری این اتفاق افتاده به جهت بعضی کارهای خوبی که انجام داده، در مورد شهدای فخر هم همین جوریه.
این ادعای خیلی عجیب و غریبی است. امام رو چه حساب کرده که اینطور داره به امام تهمت میزنه؟
حالا اولا راجع به
خیلی سبک میشه
این که ماجر. میگه حالا امام دیگه بعد ماجرا نمیاد خیلی چیز بگه. خب ما یه سوال خیلی ساده از شما پرسیم راجع به جناب زید و راجع به شهدای فخ، اکثر روایات از ائمه قبل یا از ائمه بعد؟ یعنی
چی بوده معاصر؟
چی میخوام بگم؟ راجع به حضرت معصومه سلام الله علیها روایت داریم امام کاظم فرمودن پاره تن من در قم
بله
دفن خواهد شد. بگیم نه اینو امام کاظم بعد گفته، از باب دلسوزی گفته، آقا قبلش اومده صحبت کرده. راجع به شهدای فخ از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت هست.
عجب خیلی جالبه.
از امام صادق علیه السلام روایت هست
که دیگه امام صادق خیلی قبل،
از خود امام کاظم علیه السلام روایت هست. ما چی بیاییم به شما بگیم آقا این مدل استدلال شما خنده آور است در مقابل روایات شهدای فخ؟ به عنوان مثال از امام صادق از در مقاتل الطالبین از سنته، اما از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه، میگه انتها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى موضع فخ، حضرت به محل فخ رسیدن. ابوالفرج از کی نقل میکنه؟ از زید بن علی که قبل از شهدای فخ بازه، یعنی بعد نبوده که آجل کرده. زید بن علی خودش قبل از شهدای فخ
شهید شده. درسته.
فرمودن یقتل ها هنا رجل من اهل بیتی فی حسابت من المؤمنین، بعد یونز یا ینزل لهم به اکوان و حنوت من الجنه تسبق ارواحهم اجسادهم الى الجنه. خب اینو ببینید شما چه متی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بهار از امام صادق، یقتل ها هنا رجل من اهل بیتی فی عذابه تسبق ارواحهم اجسادهم الى الجنه، از امام صادق هم همین متن نقل شده. باز ابن زهره نقل کرده در غایت الاختصار، یقتل هاونا رجال صالحون من اهل بیتی. و باز از مقاتل الطالبینه، میگه ما از امام کاظم علیه السلام سوال کردیم شاورنا فامرنا بالخروج، اما امرنا بالخروج باید بیاد داد بزنه؟ یا وقتی سوال کردن نه من اصلا موافق نبودم، میزن حضرت هم میکشن، یه تغییر برای همینجاست دیگه. این همه روایت مد قبلش از برشون داریم، شهید شدن، اهل بیت هم این همه کمکشون کردن، به خانواده‌هاشون پول دادن و کارهای دیگه، خودش هم گفته مشورت گرفتی. بعد چی میشه؟ از امام کاظم سوال می‌پرسن شما بهش گفتی؟ نه آخه من نگفتم. اونم چه زمانی؟ زمان مثلا هارون. امام کاظم میگه نه من مشورت دادم گفتم برید. بله این مقدار که شما شهید خواهید شد، این که پیشگویی است، این حکم شرعی نیست. پیغمبر هم سید الشهدا گفت تو شهید خواهی شد. آها کار امام حسین حرام بود دیگه. وزن امام پیغمبر وزن امام حسین رو خیلی ضعیف دید نعوذ بالله. گفت حسین تو کشته میشی نریا. امام حسین گوش نداد رفت. آقا اینکه شما شهید میشید دلیل بر اینکه وزنت کم باشه نیست. آیه اکبر نجات، شما مبانی کلامی شیعه رو نمیدونی چیه، با مبانی کلامی شیعه خیلی بیگانه ای. حالا راجع به همین بعدن صحبت خواهیم کرد که ایشون راجع به این تخصص و متخصص یه صحبتی کرده، انشالله اگر برسیم راجعش به صحبت خواهیم کرد.
درست.
اما کلیپ 12 قسمت 10 دقیقا میاد توضیح این رو میده، 12 و 13، اگر اتاق فرمان پشت سر هم پخش کنن مناسبه. که خلاصه اهل بیت قبل انجام کار مثل اون که کوزه‌گره بود که هی به شاگردش میگفتش که نشکنی یا بعد خلاصه یه بار کوزه چی شد؟ شکست
بله.
کار نکرد. گفت بابا تو قبلش این میگفت گفت اصلا نشکن، حالا شکستی که تموم شد. آقا شکست تموم شد، بعضی چیزا تموم شده، بعضی چیزا تموم
نمیشه.
این سنت برای بعدی‌ها میشه. این کوزه شکستن اگر سنت و عادی بشه براش چی میشه؟
تموم کارش.
یه بار شاگرده از دستش افتاده، یه بار یه چوب بلند کرده زری شکونده. اگه اینجا کتکش ندن این شاگرد رو دومی هم میشکنه،
هر روز بزنه
سومی هم میشکنه، دهمی هم
میشکنه طبیعی.
اگه یه نفر با شمشیر قیام کرد شما برید خانواده‌اشو مد کنی، حالا باشه مد خانواده یه، چون دیگه مردین یه آدم خیلی خوبی بودین خدا رحمتتون کنه، خب بعدی هم میاد همین کارو میکنه، سومی هم میاد همین کارو میکنه. پس این چه قیاسیه؟ کلیپ با هم دیگه ببینیم، کلیپ 12 و 13.
خب پس 12 و 13 رو از زنمون فرمان پشت سر هم پخش کنن که بحث رو بیشتر جلو ببرن.
اهل بیت روششونه اینه که وقتی یه کاری انجام نشده و اشتباهه به شدت جلوش میستن، میگن که نباید این کار بشه، اما وقتی اون کار انجام شد بیشتر به حسن فاعلی طرف عنایت دارن. این یه مطلب ها، مثلا رویهش رو شما ببینید، یعنی که الان بالاخره اشتباهی کرد، من میخواستم این اشتباه نکنه، حالا شد دیگه، حالا یه وقت میشنیم یقه هم دیگه رو میکنیم، یه وقت هم نگاه هم نمیگیم درست اشتباه کرد و نیتش خیلی بوده. مثلا در مورد زید بعضی روایت اینجوریه دیگه، میگه که زید اگر موفق میشد برای خودش نبود، مثلا میخواست به ما بده. در مورد شهدای فقه هم اینجوریه، اینها آدمای خیلی خوبی بودن، اشتباه کردن تو قیام، ولی خب آدمای خوبی بودن، نیتشون خیر بود، دنبال دنیا نبودن. اهل بیت سبکشون این نیست که بیان بعد از شهادت نار تخریب بکنن. بالاخره امام نقش پدر رو داره دیگه. بچه وقتی که اشتباه نکرده شما هی میخوای جلوش رو بگیری. اما وقتی اشتباه کرد که هی نمیذاری شماتتش بکنی که. امام مثل پدر امته. اینا آدمای خوبی بودن. اشتباه کردن. نباید قیام میکردن. حالا کردن. کشته شدن. اصلا شأن امام نیست که بیاد وی تو سرشون بزنه شماتتشون بکنه. اونم جلوی توی فضایی که خیلی ها مثلا خوششون میاد از این شماتتا. امام در این فضا مثل پدر عمل میکنه. خوبی هاشو ذکر میکنه و میگه اینا نیتشون خیر بود. منم در حدی که در توانمه هزینه خانواده‌هاش نمیدم که این زنها این بچه‌ها بی سامان نمونن. یعنی این رویش در مورد هم جناب زید وجود داره که ائمه بعدش تخریب نمی کنن. شما ببینید مثلا در مورد اسامه، اسامه حضرت امیر رو کمک نکرد، گفت نمیدونم من قسم خوردم که دیگه مسلمان نکشم از این حرفا و رفت. حالا شما نگاه کنین اهل بیت روایات، چند تا روایت داریم، میفرمایید بعد اسامه رو نگید. چرا؟ ظاهرا مال این بود که بدفهمی داشته تو این قضیه، با اینکه خیلی کار بدی کرده ها، امام حی حاضر خودش رو کمک نکرده، ولی باز هم میگم بدش رو ننگی. یعنی یک سیره اخلاقی دارن اهل بیت. اینکه مثلا فرض کنید امام باقر میفرماید طبق روایتی مختار اموال ما رو گرفت، نمیدونم قاتلین جد ما رو مثلا تنبیه کرد و امثال اینها، این ازش تأیید در میارن، مال این کسا متوجه سیره اهل بیت نیستن. اهل بیت خاصیتشونه یک کسی فی الجمله نیت خیری داشته باشه، دو تا کار خوب هم انجام داشت، اینا رو میگن به زبان میارن. اینا معنی نیست که الان اگر مختار میاد من قبل از قیامش از من اجازه میداد من اجازه میدادم. زید ببینید روایات قبل از قیام همش میگن که این کارو نکن، ولی خب بعد که اتفاق میفته به نیتش نگاه میکنن، میگن که این نیتش خیر بود، این مثلا آدم دانشمندی بود، این فهمیده بود، این مثلا قصد دعوت به خودش رو نداشت، این به رضای ما دعوت میکرد. در مورد شهدای فخم همینطوریه. این توجه کنید سیره اخلاقی اهل بیت ما وقتی نمیبینیم تو خیلی جا دچار سوء تفاهم میشیم.
جناب دکتر اگر قرار باشه با این شیوه که ایشون داره بحث میکنه بریم جلو، دیگه هیچ متی رو ما نمیتونیم بهش اعتماد کنیم، همش میگیم شاهد اهل بیت، شاهد اهل بیت این کارو کردن. این کار خیلی عجیبه، این مبنایی که داره میذاره
دیگه. حالا این آقا یه سری مبانی توهمی برای خودش درست کرده. یه سوال، نیت خوب علاوه توهمی، گفت اسامه توهم داشت دیگه، دیگه باید بعدش متنشو بکنیم. روایت اماری شیخ صدوق امام به نظرم سجاد علیه السلام بر امام سجاد فرمودن، همون روایت مشهور که رحم الله العباس.
بله.
ثم قال ولا یوم که یوم الحسین علیه السلام از دلف الیه 30,000 رجل یزعمون انهم من هذه الامه کل یتقرب الی الله عز وجل به دمه. 30,000 نفر با قصد قربت مدن امام حسین رو بکشن. آقا دیگه حالا تمام شد دیگه، دیگه نیتشون که بد نبوده که، خوارج مثل خوارج که قصدشون بد نبوده، فهمشون اشتباه بود اما قصدشون بد نبود. نه قصدشون بد نبود دیگه. امام بعد پدری کنه؟ چرا امام سجاد اینقدر بد شامیه رو گفته، اینقدر بد اهل کوفه رو گفته؟ پدری کنید آقا، آقای اکبر از شما بهتر میفهمه، باید پدری کرد برای اینها. آقا این قاعده های عجیب چیه از خودت درست میکنی شما؟ اسامه توبه کرد، لذا میگن بدشو نگید، توبه کرد لذا گفتن بدشو نگید، نه اینکه چون حالا کج فهمی کرده بدشو نگید. و این نه که به فامیلی بود یا کج فهمی، خیلی ها دیگه هم فامیلی کج فهم بودن، چرا بعد اونا رو نباید گفت؟ بعد اونا رو میشه گفت. پس دقت بکنید آقا، ایشون سعی کرده برای هر چیزی یک مغالطه ظاهرا شکیل و زیبایی درست کنه، فقط تعداد مغالطاتش زیاده. همین ایشون تعداد مغالطاتی که درست کرده زیاده، وگرنه از جهت علمی صفر. من قسمت به قسمت دارم میرم جلو، هر چی میگه چیه؟ آقا خلاف تشیع، خلاف مبانی مسلم تاریخی، خلاف روایت. من چقدر دیگه باید نقد بکنم آقا؟
به خصوص اینکه اونجا کلی مقدمات خودش رو با همون مغالطه ها به خیال خودش فرش و خلاصه پک کرده، حالا روش ای داره
سوال میره. به قول خودت این اثر سوء برای آیندگان داره یا نداره مهد امام؟
خب 100%.
خب شما که میگه امام بس سیاست داشته باشه، سیاست که بعد مدل فهم شما باشه. خب امام چرا نفهمی که نباید اینجا مهد کنه؟
مهد کنه
بعدن یک نفری مثل مرحوم امام خمینی میاد چیکار میکنه؟ برداشت اشتباه میکنه، قیام میکنه. زیدی هم میان به تبع زید مهد شده دیگه، امام جعفر صادق هم مهدش کرده، قیام میکنه. پس همش میفته گردن امام صادق علیه السلام. این مدل استدلال ها استدلال های بسیار ضعیف، پوچ و توجیهات خنده آور. برای اینکه نیاد بگه ائمه مهد کردن، قبل کار مهد کردن، بعد کارم مهد کردن، و این حجت مطابق اصل قیام سید الشهدا است، مطابق اصلی که خود ائمه علیهم السلام دنبال قیام بودند، لذا مجبور توجیه بکنه. خب
خب استاد اگر اجازه که میان برنامه ببینیم، اگر
بخواستون
رو می‌خوایم بعد از میان برنامه ادامه بدیم.
بریم
خب خدمت بینندگان باز یادآوری کنم که تلفن‌های برنامه باز هست، میتونید تماس بگیرید اگر با صحبت‌های جناب آقای دکتر ابوالقاسمی موافقید، مخالفید، با هر نظری که هستید تماس بگیرید و مسئله رو مطرح کنید. جناب دکتر ابوالقاسمی آمادگی کاملی رو دارن که پاسخگوی مباحث شما باشن. 3015-1515 سامانه پیامکی است، تلفن ها زیرنویس شده، سایت شبکه حضرت ولی است و همچنین اپلیکیشن شبکه حضرت ولی در اختیار شماست، جهت اینکه برنامه ها رو ببینید، آرشیو برنامه ها رو هم میتونید از اونجا بازبینی کنید. در خدمت شما هستیم، میان برنامه رو ببینیم و برگردیم.
من همونم، همیشه از خودم فراری، که جان باز شما ندار یاری، اگه منو بزیاری مهربونم بازم برات غزل سرودم، نگی به یاد تو نبودم، توی تموم تار بودم، منو از خودت نرونم بزا عاشقت بمونم، بزا تا نفس دارم از تو به خوب یاد شام با تو
سلام بر حجت ابن الحسن العسکری، السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان. خب عزیزان بیننده، نمیدونم کجا هستید و برنامه خودتون برنامه راه روشن رو میبینید، ولی هر کجا که هستید انشاءالله تحت عنایت آقا امام عصر باشید و توفیقاتون رو زفزون. خلاصه اگر کسی ارتباطی تونست بگیره با دعا، با نیایش و یا به هر حال از هر طریقی با آقا امام عصر، احساس کرد که نزدیکتر، ما را هم در اون لحظات از دعای خیرش فراموش نکنه. در شب چهارشنبه دیگر هستیم، شبی که خیلی به زیارت مسجد مقدس جمکران میرن و تجدید پیمان میبندن با امام عصر. از همه اونا هم التماس دعا داریم. در خدمت جناب دکتر ابوالقاسمی بودیم با نقد صحبت‌های آقای اکبر نژاد که مباحثی رو در نقد حکومت اسلامی ارائه کردند و خب خیلی از مباحث تو جناب آقای دکتر ارائه فرمودن. ریز ریز رفتیم جلو در هفته های گذشته و واقعا دیدیم برخی از بحث ها چقدر بی اساسه، برخی ها که اصلا ریشه نداره. جناب آقای دکتر در خدمت شما باشیم با بحث دیگری از این مباحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته دیگری که ایشون مطرح کرده، آمده ادعا میکنه از اصحاب امام صادق علیه السلام هیچ کسی در رکاب زید نرفت و جهاد در رکاب او نکردند. کلیپ شماره 14 قسمت 10 با هم که ببینیم خدمت شما هست.
کلیپ شماره 14 خواهد اشاره کنه حالا طبق ادعایشون آیا کسی رفته همراه جناب زید یا نه از یاران اهل بیت. این رو ببینیم و برگردیم.
نگاه کنید، از اصحاب امامزاده هیچ که با زید همراهی نمی‌کنه. خب این نکته یه دیگه، اگر امام تأیید کرده بود باید ما ببینیم که اصحاب امام رفتن سمت او و اینا اگر می‌رفتن احتمال لشکر پرقدرت‌تر شکل می‌گرفت. یه نفر نقل شده که رفته سمت اونم بعدن توبه کرد.
خب جناب دکتر برام روشن بفرمایید، آیا از اصحاب حضرت امام صادق علیه السلام به خصوص کسانی بودن که رفتن همراهی جناب زید شهید؟
گفت یه نفر بوده، اون یه نفر هم رفته برای شکار کرده توبه کرده. اولا امام صادق علیه السلام فرمودن من اگر یار داشتم که قیام می‌کردم، یار واقعی. اگر یار واقعی داشتن همون هم به کمک زید می‌رفته. اما در اعمال شیخ صدوق و عیون اخبار و رضا در هر دو مرحوم شیخ صدوق این روایت رو مطرح کرده این بهش توجه هم داشته. راوی آقای فضیل ابن یسار است، میگه اون روزی که زید ابن علی به شهادت رسید من رفتم کمکش و اونجا بودم، من همون روز استم اونجا و بهش کمک کردم. وقتی به شهادت رسید سریع یک راهله گرفتم به سرعت به سمت مدینه اومدم، چون یه نمیشد بود. رفتم شه امام صادق علیه السلام عرض کردم که لا اخبر تو به قتل زید ابن علی فیض زو علی، خبر بدم حضرت ناراحت میشن. تا رفتم خود حضرت فرمودن عموم چیکار کرد؟ من گریه کردم، بغض گرون گرفت. فرمودن کشتنش؟ عرض کردم بله. فرمودن به دار کشیدنش؟ عرض کردم بله. شروع کردن گریه کردن، اشکشون روی گناه هاشون میریخت. بعد فرمودن یا فضیل شهدت مع امی قتال اهل شام؟ رفتی به جنگی کمک زید یا نه؟ قلتون هم گفتم بله. قال فکم قتلت منهم، چند تا کشتی؟ گفتم 6 تا رو. 6 نفر رو به دفاع از زید ابن علی من کشتم. فرمودن ولا فلعلک شاک کن فی دماهم، نکنه در دلت شک باشه که اینه که کشتم اشتباه بوده. قلت لو کنت شاکن ما قتلتهم، اگه شک داشتم که نمی‌کشتمشون. حضرت میخوان خوب اقرار بگیرن. فسمعته یقول اشرکنی الله فی تلک الدماء، خدا من را در این خونها
شریک
قرار دهد. مضا والله زید عمی و اصحابه شهدا، عموم زید و اصحابش والله شهید شدن. سوال
این تعارف نیست واقعا.
امام صادق علیه السلام
داره میگه در خونها اونجا شریک
قرار بده.
خیلی
امام صادق مد کردن نه این مد توبه کرد،
مد واضح تر از این
چیز. امام مد کردن نه این بعد توبه کرد، اشتباه کرده و رفته و توبه کرده.
لا 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 چه ادعایی اینا میکنه.
من نمیدونم چی بگم نسبت به این آقا و ادعاش.
خیلی عجیبه دیگه، صریح دیگه.
دیگه حالا وقتی که بخوای حق رو پنهان بکنی مجبوری از این حرفا بزنی. آیش که نبوده، یه نفرم بوده، اون یه نفرم رفته و توبه کرده. خب امام صادق طبق روایت فرمود آقا من خودم می‌خواستم برم، اگه شد اگر من میتونستم میرفتم. فقط مقام امامت هست نباید بره، همون که امام سجاد تو کربلا نباید میرفت.
که بحثاشو مفصل شما اشاره داشتید در یک سری از بحثای همین راه روشن که تو آرشیوم هست.
این راجع به قسمت دهم. مطالب دیگری بود بعدش هفته قبل پخش کردیم، کلیپ‌های دیگری هست که دیگه متفرقه است، خیلی نیاز به ارائه اونها نیست. اما بریم سراغ قسمت 11. در قسمت 11 ایشون میاد به نقد مدرنیتی میخواد بپردازه. دیگه بحثای روایی نیستش، بحثای تاریخی نیست، یه سری بحث هاییست. سعی کرده این بحث ها رو به صورت عقلی مطرح بکنه. اما همونطوری که در مسائل دینی تناقضات فراوان داشت، چه در کلامش، چه در تاریخش، چه در فقهش، چه در فهمش از آیات و روایات، در همم که الحمدلله‌شون چی بوده؟ اظهار نظر کرده، کلامش اظهار نظر کرده، فقهش اظهار نظر کرده، تاریخ اظهار نظر کرده. خب ایشون در این قسمت سعی کرده مقدار عقلی صحبت کنه، ولی پر از تناقض، که حالا ما بعضی از این تناقضات رو خدمتتون اشاره خواهیم کرد و مغالطات. پس گفتیم تو حالا راجع به کلام که صحبت کرده، تاریخ صحبت کرده، فقه هم صحبت کرده. اگر از وقت فرمان بتونن کلیپ شماره 13 قسمت 11 رو آماده بکنن، ببینیم راجع به فلسفه هم به خصوص فلسفه غربی اظهار نظرهایی میکنه، اظهار نظرهای خیلی جدی. کلیپ شماره 13 اگر مقدوره ببینیم.
حالا تو بحث نقد و بررسی مباحث این یک شیوه است دیگه، یعنی شما اگر یکی دوتا از کلام ها رو که به عنوان مثال نقض بکنی و رد کنی کافیه در این که بگیم اون چه در چه جایگاهی از علم هست. بحث تو مباحث روایی که خیلی ضعیف بود، عقلی و فلسفی و اونام که شما گفتید نظر.
حالا ببینیم
هر کدوم از اونها بررسی کنیم بعد میتونیم بهتر ببینیم.
من قصد دیگری دارم. اصلا من قصد دیگری دارم.
کلیپ شماره 13 بحث اون کارگاهیشو برای بیننده ها عرض میکنم. خب این کلیپ رو با هم ببینیم، برگردیم ببینیم آقای دکتر راستمی چه مبحثی در این خصوص برای ما خواهند داشت.
یه نکته رو میخوام بگم که شاید برای بعضیام سنگین باشه قبول این مطلب. من به این نتیجه رسیدم که اساساً فلاسفه غرب، یعنی فلاسفه عصر مدرن، نه قبل از مدرنیته، فلاسفه عصر مدرن نه تنها در واقع جهت دهنده عصر مدرن نبودن، بلکه معلول تکنولوژی بودن.
خب بله، نظریه فلسفی داریم دیگه، خیلی هم شاید مخالف باشن از فلاسفه، ولی حالا ما نظریه هم بودیم. اگر رضا فرمودن کلیپ 10 رو هم آماده بکنن، راجع به اقتصاد هم اظهار نظر اقتصادی میکنه، کارشناسی اقتصادی، کلیپ 10 هم اگر مقدور است با هم دیگه ببینیم.
خب در کلیپ قبلی دیدیم که فلسفه، حالا ببینیم در بحث اقتصاد ایشون چه نظری داره.
البته ممکن اشکال بشه که خب این فاصله طبقاتی ایجاد میکنه، حتما همینطوریه، درسته فاصله طبقاتی ایجاد میکنه، ولی این که اون دیگه ربطی به من نداره، من همه رو آزاد گذاشته بودم، مثلا اگر بخوام دست ببرم تو بازار، من قیمت تعیین کنم، بازار به هم میریزه، و این بازار به هم میریزه باعث میشه که سازوکار این موتور اقتصادی، این ماشین اقتصاد خوب عمل نمیکنه، خوب عمل نکنه فقر ایجاد میکنه. مثال شوروی رو نگاه کنید، میگن شوروی تو همه این بازارها دست برد، کل ملت فقیر شد، ولی وقتی ما دست نبریم کل ملت به نحوی ثروتمندتر و مرفه‌تر هست، اگرچه در داخل این فاصله ها وجود داره. بعدش هم که میگن که راهش نیست که دولت مداخله مستقیم بکنه، اون کشورهای مدرنی هم که خواستن فاصله طبقاتی رو کم بکنن از طریق مالیات این کار رو کردن، مداخله مستقیم نکردن، نیومده تو بازار مستقیم دست ببره، بلکه اومده مثلا میگم به صورت پلکانی بسته به ثروتی که افراد به دست میارن، سودهایی که میکنن، به صورت پلکانی مالیات ها رو افزایش میده، مالیات بیشتر رو از ثروتمندها میگیره و اون رو مثلا تزریق میکنه در قالب خدمات و یا چیزای دیگه به طبقه‌ای که محرومتر موندن. حالا کاری ندارم، من بحثم یه چیز دیگه است، این فقط یه مقدمه بود. ببینید یه چیزی که در درک اقتصاد دنیای مدرن مهمه و این تأثیر میگذاره در فهم ما از اینکه آیا امکان ولایت به مفهوم دینی، امکان تمدن اسلامی در عصر مدرن، در جهان مدرن، در این حرکت تاریخی مدرن وجود دارد یا ندارد، یه سری مطالبیه که خیلی مهمه و من احساس کنم دوباره ما در این بساط خیلی سطحی نگاه میکنیم. ببینید مثلا همین که میگیم بانکداری اسلامی درست کنیم، ما این بانک ها رو جمع بکنیم، این سیستم اقتصادی خلق پول رو جمعش کنیم، یعنی خیلی سطحی داریم به مسائل نگاه میکنیم. یا مثلا فرض کنید ما از اول انقلاب اسلامی خودکفایی رو در حوزه اقتصاد مطرح کردیم، یعنی استقلال اقتصادی رو به معنای خودکفایی در تولید همه مایحتاج گرفتیم، یعنی در یک کشور کم آب هندونمون رو باید خودمون تولید کنیم، گندمون رو خودمون تولید کنیم، برنجمون رو خودمون تولید بکنیم و در صنعت همه صنایعی که بهش نیازیم در داخل باید تولید بشه، خودرومون رو باید خودمون تولید کنیم، ماشین‌های صنعتیمون رو خودمون تولید کنیم. هرچون میکنی، یعنی یک تصوری از اول انقلاب ایجاد شد که استقلال اقتصادی یعنی این، یعنی هر شکل داخل نیاز داریم خودمون باید تولیدش بکنیم. کسی که این نظریه رو مطرح میکنه، این نشانه اینه که این هیچ درکی از ماهیت اقتصاد در دنیای مدرن نداره، هیچ درکی نداره، چون اصلا استقلال اقتصادی در دنیای مدرن اصلا معناش این نیست.
خب استاد این
من به مظاهره کار ندارم، فقط میخوام بگم اقتصاد میگه ایشون، فلسفه میگه، تاریخ میگه، کلاف میگه، فقه میگه، اصول میگه، رجال یه مقداری میگه. اما بریم شوکری به شماره 6 این قسمت رو ببینیم. آقا ولی فقیه که حق نداره تو همه چیز اظهار نظر بکنه، که بحث تخصصیه.
عجب، یعنی خودش در همه چیز داره اظهار نظر میکنه.
شماره 6 هم اگه اضافه فرمون میشه پخش بکنیم. اولا یه جوری صحبت میکنه که حالا مثلا اول اتهامیه، ثانیا ببینیم خودش راضی به این چی داره میگه.
عجیبه، اینم ببینیم قشنگه. بله کلیپ 6 بود دیگه.
بله
کلیپ 6 رو
حالا ببینید، برای انسان مدرن و جهان مدرن اصلا درک ولایت مطلقه اصلا ممکن نیست، این نمیتونه با این ارتباط ایجاد کنه. جهان مدرن اینطوریه، دقت کنید، منهای بحثای ایدئولوژیک، منهای بحثای جهانبینی، منهای اون اهداف و اینها، اصلا دنیای مدرن به قدری پیچیده شده که این دنیا پر از تخصص هاست. یعنی در دنیای سیاست مثلا فرض کنید 500 سال یا 300 سال قبل نیست که معادلات سیاسی خیلی محدود بودن، قوانین بسیار محدود بودن، ارتباطات بین کشورها بسیار محدود بودن. نه این الان اینجوری نیست، در دنیای مدرن وسعت ارتباط کشورها بسیار زیاد شده و یک کشور در آن واحد با 200 تا کشور دیگه داره همکاری میکنه، کار میکنه، سفیر میفرسته، سفیر قبول میکنه، توی مجامع بین المللی و منطقه‌ای داره فعالیت میکنه، در بحث‌های داخلی صنایع مختلف شکل گرفتن که دولت باید برای همه اینها تصمیم بگیره. در این روابط پیچیده شما نیازمند تخصص‌های بسیار زیاد هستید. اصلا در این فضا دیگه معنا نداره که بگید ما یک نفر اون بالا قرار میدیم که او دیگه حرفش فصل الخطابه، تموم شد، او در مورد همه این مسائل نظر میده. میگه نه، اینجوری نیست که او بتونه در همه اینها نظر بده و ما هم بپذیریم. نه، اقتضای دنیای مدرنه که رئیس جمهور وقتی میخواد حرف بزنه با افراد زیادی صحبت کنه، اون افراد نظر بدن به او و نهایتا وقتی نظر میده نظرش درسته که در مقام اجرایی می شود، ولی فصل الخطاب به این معنا نیست که دیگران دیگه حرف نزنن. همه متخصصین دیگری که مخالف نظر او بودن او رو به نقد می کشن، به سلابه می کشن، تا اگر در این رفت آمدها اگر اشتباهی وجود داشته باشه، بحثی وجود داشته باشه، به مرور زمان معلوم بشه. اما وقتی نگاه ولایی می کنه، در اون نگاهی که مثلا فرض کنید در ولایت فقیه وجود داره، میگید آقا دیگه اظهار نظر رهبری شد، دیگه تمام بکنید قضیه رو، ما دنبال حجت شرعی بودیم. در حالی که اینها این بحثا بحثای پیچیده‌ایه، متخصصین که دیدگاه مخالفی دارن باورشونه که آقا شما اشتباه رفتید. اگر فردا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد دیدیم که کشور رو فلج کردیم چه؟ یعنی فضای مدرن اصلا ذاتش جوریه که اجازه نمیده که یک نفر در همه مسائل اظهار نظر بکنه و به جهت پیچیدگی بحثایی که وجود داره اصلا درست نیست که یک نفر یه حرفی بزنه، مثلا فرض کنید در حوزه اقتصاد حرف بزنه، در حوزه سیاست حرف بزنه، در حوزه جامعه شناسی، در حوزه روانشناسی، در حوزه تربیت، در حوزه ارتباط با خدا اظهار نظر کنه و اظهار نظر او بشود اظهار نظر رسمی و بقیه متخصصین خودش رو باید با او تطبیق بدن.
جناب ابوالقاسم، من حقیقتش اینجا دیگه نمیتونم بگم، نه ایشون نه با سیره امام آشنا بود، نه با سیره امام زربری آشنا. سیره اینها در تاریخی که ما داریم میبینیم همواره بر مشاوره بوده و کارها رو سپردن به اهلشون و اگر نظری دادن اونگونه نیست که ایشون داره ادعا میکنه. من اینو میخواستم بگم که
جور دیگه
حالا
بگم.
شما میخواد چه بفرمایید در خدمت
ایشون؟ فکر کرده مردم بچه هستن، این حرفا رو نمیفهمن. یعنی مقام معظم رهبری حرف که میخواد بزنه اولا مشورت از هیچ کس نمیگیره، اقتصاد هم میخواد
این گونه تلقی میکنه،
اصلا اقتصاد میخواد بگه مشاور اقتصادی نداره، اجتماعی میخواد صحبت کنه مشاور اجتماعی نداره، سیاسی میخواد بگه مشاور سیاسی نداره، نظامی میخواد بگه مشاور نظامی نداره، دینی میخواد بگه کسی کمکش نمیکنه. خب آقا این که دیگه جزو ابتداییاته. شما اگر مشاور نداری و تو هر چی رسیدی همه چیز دان شدی، جامعه شناسی صحبت کردی، اخلاق صحبت کردی، تاریخ صحبت کردی، فقه تحصیلی همین صحبت کردی شما دیگه،
فقه تحصیلی الان خودش هم همون هم کلیپایی که نمونه
دادی شما مشاور داشتی،
همه چی صحبت
چند تا مشاور متخصص بین المللی داشتی شما که بیان به شما بگن وضعیت اقتصاد بین المللی چیه، نظریه درسته یا غلطه، که به عنوان یک نظر در برنامه مطرح میکنی. شما به چه اجازه، به چه مجوزی به خودت حق میدهی بیایی در مورد مسئله اقتصادی بین المللی اظهار نظر بکنی؟ چند تا مشاور داشتی؟ نه من خودم فهمیدم. خودت فهمیدی اون وقت رهبری با هزار تا مشاور بیاید چیزی بگه؟ نه اون نباید بیا همیشه اظهار نظر بکنه. پس داره الغا میکنه که چیه؟ رهبری اصلا مشورت نمیگیره، تو همه چی هم چیکار میکنه؟
بدون مشاور اظهار نظر داره میزنه.
نکته دوم، آقا رئیس جمهور گفت باید مشورت بگیره. خب تهش باید یه نظری بگه یا نباید بگه؟ اصلا ایران نه، تو کشورهای غربی یه رئیس جمهوری مشورت گرفت، آیا باید حرفش فصل الخطاب باشد یا نباید باشه؟ فصل الخطاب یعنی چی؟ همه باید حرفش گوش بدن، گوش بدن، اما تأیید علمی هم باید بکنن؟ نه. فصل الخطاب بودن حرف ولی فقیه یعنی چی؟ همه باید گوش بدن و باید قبول بکنن؟ نه. متخصص بگم من قبول ندارم، تازه این در حکم حکومتیشه، در فتوا که اصلا این نیستش. بارها گفتن اگر فتوا باشه هر کس به مرجعش باید مراجعه کنه، اگر کسی مجتهد است فتوای رهبری برای اون نافذ نیست. فقط جایی که حکم حکومتی بکند بر همه لازم است از باب فصل الخطاب اطاعت بکنند، اما حق نقد علمی دارن. این که چیز مسلمات نظریه ولایت فقیه. پس چی میای میگی آقا رئیس جمهور باید مشورت بگیره، اما در مقام اجرا که میشه اجرایی میشه، این به اون معنا نیست که دیگران نظر ندن. مگه رهبری چیزی میگه دیگران نباید نظر بدن؟ خب میدن، این هم دادن، خودت هم داری میدی،
خودت هم تو همین جامعه داری این حرفا رو میزنی دیگه. الان
پس نگاه کنید چیکار کردیشون. اولا آقای این روحانی که همه چیز دان است و همه چی هم غلط داره میگه، این تو هر چی دست گذاشت غلط داشت، این آقای همه چیز دانه همه چیز غلطگو به دروغ هم میاد میگه رهبری القا میکند، که رهبری چیه؟ ولایت فقیه، یعنی من یه چیزی میگم هیچ کس هم حق حرف زدن هم
نداره. اصلا این گونه
این ولایت فقیه اینی که شما دارید میگید ناخ ما اینو قبول نداریم باشه،
و خودش الان تو همینجا داره همین حرفا داره نقد میکنه دیگه. دانش کار
پس نگاه کنید عجیب. این آقا من نمیدونم، یعنی میدونم میگه از این مشخصه متعمدن داره مغالطه میکنه، و برای اینکه روشنتر بشه، خب مشخص شد این در همه چیز نظر کرد راجع به مدرنیته، میاد میگه که آقا ما باید از عقیده خودمون، از مقدسات خودمون در مقابل مدرنیته دفاع کنیم. کلیپ شماره 12 قسمت 11 رو اگر پخش کنن ممنون میشیم.
بله خب کلیپ 12 رو ببینیم، ببینیم در اینجا چه صحبتی شده و چه پاسخی جناب ابوالقاسم خواهند داد.
انسان مدرن چیز رو مقدس و غیر قابل نقد نمیدونه. دلیلش اینه که پذیرش یک امر مقدس محدودیت درست میکنه. شما وقتی که بیاید بگی خدا مقدس است، مقدس به چی میگید؟ کسی که منزه است، کسی که باید پیراسته از خطاست، کسی که باید در برابر او کرنش کرد، کسی که دیگه نباید خیلی وارد حریم او شد. اینا محدودیت آفرینه. مفاهیم مقدس چون محدودیت آفرینه در تضاد با بقیه اصول انسان مدرنه. برای همین هم هست که شما میشنوید که علیه خدا هم میشود تظاهرات کرد. چرا؟ شما میگه که این دیگه برای ما مقدس نیست. تو نگاهت به قرآن مقدسه که میگه که چرا باید آتش زده بشه. اون میگه که حالا برای پیامبر کاریکاتور کشیدن که کشیدن. این چی مقدسه؟ او هم یک انسان بود، او هم یک بشر بود. تو او رو مافوق بشری تصور میکنی و باعث میشه که نسبت او حریم نگهداری. از نظر انسان مدرن او هم یک انسانیست مثل بقیه انسانها. حالا گیرم ادعای پیغمبری داشته که داشته، همین هم قابل نقده. و این یکی از بسترهای خطرناک هست برای فضای سنتی، برای تمدن دینی. شما ببینید که دین در قبال این چه مفاهیمی رو مقدس میدونه. یعنی جایگاه خدا، جایگاه آخرت، جایگاه انبیا، جایگاه اهل بیت در ذهن سنتی من و شما چقدر مقدس هستن. ما باید حواسمون به اینها باشه، نباید حریم اینها شکسته بشه. و این چیزیه که مدرنیتی هیچ وقت با این کنار نمیاد.
خدا، قرآن، معاد، اینا نزد ما مقدسه. ما نباید بذاریم حریم اینها شکسته بشه. درسته؟ حریم دارن، نادرم شکسته بشه. حرف منطقیه. آقا مدرن که هر کار میخوام بکنم، ما نباید بذاریم اینطور بشه. ما باید جلوی اینها رو چیکار کنیم؟
بگیریم.
پس کلیپ شماره بله، اگر پیدا بکنم، کلیپ شماره 3 همین قسمت 11 هم میاد میگه پاپ هم یکی از اشتباهاتش این بوده. فکر کرده حالا چون که دیگه همه دنبال مدرنیتن، بعد چیکار کنیم؟ هی بعد کم بکنیم، هی ول کنیم. کلیپ شماره 3 هم اگر پخش بکنن با هم دیگه ببینیم.
بله خب پس کلیپ 3 رو اگه همکاران آماده دارن پخش کنیم و ببینیم.
حتی اگر من بخوام مثلا میگم با نگاه مثبت به پاپ نگاه بکنم، که البته من هیچ یک از حرفاش رو قبول ندارم، ولی مثلا بخوام از زاویه مثبتی به او نگاه کنم، شاید او در دنیای جدید نگاه میکنه، میبینه که انسانها به این سمت رفتن، دیگه قباحت همجنسگرایی و تغییر جنسیت و سقط جنین و کذا و کذا رو از بین بردند. من اگر بگم اون مر دین رو بیان بکنم، اینها کلن ارتباطشون رو با دین و خدا قطع میکنن. پس من بیام یه لطفی در حق اینها بکنم، یه قرائتی از خدا و دین ارائه بدم که اینها هم بتونن بین خودشون و خدا و بین خودشون و دین یک ارتباطی ایجاد کنن، یه نخریسمانی دست اینها بماند. برای همین دین رو میاره پایین تا بتونه با اینها مفاهمه کنه، دین بتونه با اینها ارتباط بگیره. اون دینی که در مقام داوری برمیاد، اون دینی که جهنم رو قبول داره و میخواد قضاوت کنه، این دین اینها رو از خودش میرانه. یعنی در نگاه او میخواد با این کار اینها رو بکشه سمت خودش. شما ببینید در حوزه خودمون بعضی افراد بودن، بعضی افراد که خب رساله هم داشتن، حرفشون این بود، میگفتن اگر کسی، اگر دنیای مدرن، اگر همین بشری که 7 میلیارد انسان هست، تصریح خودش بود، میگفت اگر اینها فتواهای من رو ببینند همشون مسلمان میشن. یعنی ببینید این آدم چجوری فتوا داره میده، به تصریح خود، این حرف من نیست که، چجوری داره فتوا میده که میگه که همه 7 میلیارد انسان با این فتواهای من مسلمان میشوند، ولی پیغمبر اسلام که خودش صاحب شریعت نمیتونه همه رو مسلمان بکنه. نگاه بکنید، یعنی ما به چه سیری رسیدیم، به چه نگاهی به دین رسیدیم. شما برید فتواهای این آقا رو تو حوزه‌های بحث‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ببینید، دقیقاً همون چیزایی که تو غرب بوده اینا رو به نام دین ارائه کرده، همون چیزایی که دنیای مدرن میپسندیده همونها رو گفته، بعد میگه همه با این نگاه مسلمان هستن. لازمش مسلمان بشه، همین الان هستن، اصلا تو از اونها گرته برداری کردی. پس ببینید این میاد مرجع تقلیدش هم میسازه و اون انسان مدرن با این مرجع بهتر ارتباط ایجاد میکنه. مثلا مرجعی که امروز بیاد بگه حجاب واجب نیست، مثلا میگم مرجعی که بیاد بگه که مثلا هی توجیهاتی برای معاملات ربوی درست بکنه، مرجعی که روابط جنسی رو تسهیل بکنه، مثلا بگه همین که شما زیر یه سقف میرید خب همخانه میشید، این یه جور عقده. ببینید هر چه شما با عرفی که امروز پیدا شده بیشتر همراهی بکنید، این انسان مدرن که هم دوست داره متدین باشد و هم به اقتضایات مدرنیته تن داده، طبیعتاً خوشش میاد که بالاخره یه مرجعی هست که من میتونم او رو حجت بین خودم و خدای خودم قرار بدم و همین که خب زندگی مدرنمو داشته باشم و بهره‌مندی حداکثری ما از دنیا داشته باشم. کی بدش میاد از این کم دنیاشو داشته باشه اما آخرتشو داشته باشه، به این معنایی که گفتم.
بعد صدای خب. دکتر حافظ در خدمت شما باشیم.
دیدید اولا اومد گفتش که ما باید به جد از مقدساتمون دفاع بکنیم، هر نداریم هر میشه شکسته بشه. دوم این که ما عقب نشینی بکنیم، این که درست نیستش که، اینا در واقع ما داریم تبدیل به اونا میشیم، اونا دیندار نمیشن. اینکه ماهی بخوایم قدم به قدم بریم عقب، فتواهایی که اونا دوست دارن بدیم که نمیشه که. خب حالا سوال میپرسم، الان یک آخوندی، یک روحانی، یک معممی بیاد بگه آقا نهی از منکر نکنید مردم رو، چیکار داری به مردم؟
هر کی هر کاری دوست
داره، ولایت فقیه هم نباشه، این داره شکل مردم میخواد، نه مردم، اونایی که مخالف دین هستن، این داره خودشو شبیه این مدرنیته و مخالف دین میکنه، یا اون کسانی که سفوایی میستن میگن نه آقا ما باید از دینمون مراقبت بکنیم، اونا حریم مقدساتشون رو گردشتن. برای اینکه روشن‌تر بشه ببینیم خودش چطور با بهانه های مختلف حجاب رو میکوبه، کلیپ 4 و 5 رو پشت سرم اگر ممکنه داخل فرمان پخش کنن، کلیپ 4 و کلیپ 5 رو ببینیم ایشون داره هی به سمت مدرنیته وامیده، یا اینکه به اصطلاح نه ایشون یک فقیه است که داره از دین دفاع میکنه.
خودی مشخص نو صحبتش اصلا عجیب و غریبه. این رو ببینیم و برگردیم کلیپ 4 و 5 رو با هم پخش کنید اگه زحمت هست.
اون مشخصه دیگه، تو این بستری که داره هی رو ترویج میکنه و جامعه میپذیره و عرض کردم هر چی جلوتر میریم این وضعیت تشدید داره میشه، این اصول داره تقویت میشه با همین اصل، به این معنایی که گفتم، وگرنه اسلام هم ادیان هم با آزادی فردی مخالف نیستن، اما با یه حدودی، در یک ابعادی، در یک اندازه‌ای. اما انسان مدرن حدی برای این نمیگذاره، میگه فقط حدش اینه که مشکل امنیتی، مشکل اخلال در آزادی دیگران ایجاد نکنه، تا هر جا میخواد بره بره. دقت بکنید یه نگاه انسان مدرنه، و شما باید این سوال از خودتون در اینجا بکنید، آیا در این فضا امکان تحقق تمدن دینی وجود دارد؟ دنیای مدرن ها، دقت کنید، کشور شما منفک از این دنیا نیست، شما همین الان به وضوح آثار این تفکرات رو در جامعه خودتون میبینید، این قبح و زدائی ها، این تأکید بر آزادی فردی به معنای مدرنش رو کاملا در الان نسل ما. من یه نکته رو اونجا حیف نگم، یکی از چیزهایی که الان افرادی که دنبال اجبار نسبت به حجاب هستن متوجهش نیستن همینه. ببین من خودم عمیقاً اعتقاد به حجاب دارم، معتقدم که اصلا حجاب جزء فرایض دینیه نه واجبات. فرایض اون چیزاییه که در قرآن خدا خودش تصریح کرده به وجوب یا حرمت اونها، اینا جزء فرایض، یعنی خدای متعال نه تنها اصل حجاب رو در قرآن واجب کرده، جزئیاتش هم در قرآن گفته. این نشانه اهمیت این مسئله ای که خدای متعال نه تنها کلیتش رو میگه بلکه جزئیاتش هم میگه. جزئیات که خدا برای حجاب گفته برای نماز نگفته تو قرآن، حتی تعداد رکعات نماز تو قرآن نیست، ولی جزئیات حجاب که مثلا روسریتون از کجا تا کجا باشه، وضعیت پوششتون چجوری باشه، تو قرآن اومده. این کافی برای اثبات این که این چقدر مهمه. ولی مطلبی که هست این درک ناقصی که ما از دنیای مدرن داریم، ما اصلا نمیفهمیم که با یک پدیده مدرن روبرو هستیم. ما فکر کنیم تو دنیای سنتی هستیم، تو دنیای سنتی مثلا یه چهار نفر از رو حواس مثلا موهاشو ریختن بیرون، میخوایم به او تذکر بدیم. حواسمون نیست که این نسل نسل مدرنه، اصلا این نسل باورش رو از دست داده، اصلا اینو بد نمیدونه. تو با این نسلمو، برای همین دیگه امر به معروف برای او بی‌معناست. یعنی تو امر به معروف یعنی چی؟ یه چیزی که شناخته شده است به خوبی و او ترک کرده و یه احساس بدی داره که من یه کار خوبی رو ترک کردم، و تو بیای به او تذکر میدی، امر میکنی، اصلا او حسش این نیست. میگه چه اشکالی داره؟ این جامعه مدرن شده، ما حواسمون نیست. مدرنیته چیزی نیست که مرز بشناسه. من در ادامه بحثامون توضیح خواهم داد. مدرنیته مرز نمیشناسه. الان این گوشیا دست خلق الله، اینا داره میبینن، باور شده براشون، نمیفهم یعنی چی حجاب. اینجاست که وقتی فشار میاری اثر معکوس میبینی. این نمونه هاش رو ببینی، یعنی ما در همین حد هم نمیتونیم دین رو مستقر بکنیم. یعنی توی قضیه حجاب مستعصل شدیم، چون حواسمون نیست که این انسان انسان سنتی نیست، این انسان انسان مدرنه. انسان مدرن ماهیتا با انسان غیر مدرن فرق میکنه و تو با یه پدیده دیگه مواجهی که دیگه اون روش ها دیگه اینجا جواب نمیده. شما دیگه با حکم ارتداد که در دین آمده با این نمیتونید جلوی انسان مدرن بیستید. این انسان مدرن اگه زیاد اصرار کنی خودت و موجودیت تو از بین میبره. اصلا برای او آزادی اندیشه جزء بدیهیات، او نمیفهمه این مطلب رو.
حاجا این اگر مثلا فرض کن زمان پیامبر بود با این طرز فکر، واکن پیامبر هم گفته اشتباه میکنی، میگه بوت نفر هستید. خب اون بوت رو قبول کرده،
بوت شده براشون، نمیفهمه اصلا یعنی چی.
نمیفهمه حرفاش نیست.
اصلا فرض کنیم نمیفهمه، ترجیح شد دیگه. یعنی در واقع شما چون نمیفهمه، ما باید یه قدم بریم عقب. نمیفهمه دیگه، پس امر معروف اینجا دیگه معنا نداره به نظر شما، پس یه قدم برو عقب. پس که مقدسات تو چرا حریم براش نگه داری؟ اون که میگفتی حریم برای مقدسات نگه داری، پس چی بود؟ آقا این نمیفهمه حریمشو، من چی نگه دارم؟ نمیفهمه. این که میگی پاپ اشتباه کرده که همچی حرفایی زده، نمیفهمه. خب نمیفهمه میخواد چیکارش بکنی؟ پس پاپ کارو درست کرده که گفتم در قسمت 11 هم ایشون اومده عقلی صحبت کنه، اما پر از تناقض. تناقضش در اینه آقا شما میخواهی چه کار بکنی؟ میخوای حریم نگه داری یا میگی چون نمیفهمه حریم رو ول کن؟ آقا امر معروف نکن، اصلا نمیفهمه، معروف نیست که براش. این معروف نمیداند تا بخواهی به آن امر بکنی، پس نکن دیگه، یه قدم یه قدم برو عقب. این مقدس نمیداند، پس یه قدم یادم برو عقب.
خیال شو عجیبه.
برای اینکه مشخص تر بشه این چی میخواد بگه، اگرچه در
یعنی از این فراتر رفته، بازم گفتم
بله خیلی فراتر رفته، اگرچه در کلیپ 12 گفتش که ما از مقدساتمون دفاع کنیم، حریم براش قائل بشیم، در کلیپ شماره 3 آمد گفتش که این روش تقلیل دادن اشتباهه، نباید تقلیل هی به قدم به قدم بریم، خب اشتباهه. آمد گفتش آقا حجاب دیگه معروف نیست، ولایت امیرالمومنین چی؟ باورتون میشه؟ به صراحت میگه نه دیگه، اینم دیگه معروف نیست، اینم برای مردم شناخته شده نیستش.
عجب. تا این حد
یعنی آقایانی که اسم شیعه دارن علی علی میکنن، لعنای خیلی غلیظ میگن، بعد به حرفای این آقا افتخار میکنن و شاه استشهاد میکنن، ازشون درخواست میکنن این کلیپ لعنه که ما بگیم لعنه علنی، نه لعنه تو خفا که مشکل نداره، کلیپ شماره 8 رو با دقت نگاه کنن.
آره اینا برای اونایی که از اینا دارن تفتیش میکنن.
8 رو با هم ببینیم.
ضد نظام صحبت میکنن. بله این کلیپ 8 رو ببینیم و برگردیم.
بالاتر از بحث فقیه، اصلا دنیای مدرن ولایت مطلقه علی ابن ابی طالب رو هم نمیتونه بپذیره. اصلا برای او انسان مقدس بی معناست. او میگه من دارم میفهمم چطور، یعنی تو من میگی، یعنی او عادت کرده به این گستاخی و این گستاخی رو فرهنگ خودش میدونه و این رو ستایش میکنه. اینا مسائلی هستند که در ذات مدرنیته وجود دارن و ما باید حواسمون باشه که شما میگی که نسلهایی که در فضای مدرن رشد کردن اصلا ارتباط نمیگیرن با مثلا بحث ولایت فقیه. ما بعضی وقتا فکر میکنیم بحث اینه که مثلا مشکل داره با مقبولی عمر بن حنظله، مسائل فقهی مسئله برای او روشن نشده. اگر مثلا روشن میشد که ما ادله کافی داریم بر مشروعیت ولایت مطلقه فقیه، او میپذیرفت. نه اصلا داستان یه چیز دیگه است. همینجور که در بحث حجاب توضیح دادم که اصلا حجاب برای انسان مدرن غیر قابل تفهیمه. وقتی شما بخوای فشار بیارید این بدتر میشه. طبیعت انسان مدرنینه. چطور کلام پدرها و مادرها در تربیت بچه‌هاشون به مشکلات جدی خوردن، هر چه استدلال میکنن، هر چه حرف میزنن باشون، مشکل پیچیده‌تر میشه که حل نمیشه، چون اصلا تار و پود انسان مدرن متفاوت شده. انسان مدرن دیگه عادت کرده، ناموس انسان مدرنی که من باید بتونم اظهار نظر بکنم. یعنی چی فصل الخطاب؟ یعنی چی یکی مقدس هر چی گفت همون؟ اصلا اون نمیفهمین رو. حتی اگر علی ابن ابی طالب هم باشه باش نمیتونه کنار بیاد. که شما بگی نه دیگه یه آدمی داریم به اسم علی ابن ابی طالب، دیگه حرف زد تمام، دیگه همه اینو نمیتونم قبول کنم.
اصلا داره همه چیز انکار میکنه. جا از حجاب، کجا به کجا رسید؟
حجاب هر چی فشار بیاری بدتر میشه. ولایت عطاری هر چی فشار بیاری
بدتر میشه.
ولایت عطاری این آقایی که الان میاد میگه حجاب رو نهی از منکر نکن، امر معروف نکن،
آخرش هم به همینجا میرسه
میگه ولایت هم ول کن نکن. حواستون رو جمع کنید داره شما رو کجا میبره. اگر در قسمت های سوم چهارم با کنایه مطالب ضد تشیع میگفت، در قسمت دهم صراحتا دیگه مبنای خلاف شیعی گفت، در قسمت 11 رسما میاد میگه همون طوری که در باب حجاب نمیشود فشار آورد چون نمیفهمه، اصلا دیگه امر معروف معنا نداره، در باب ولایت حضرت علی هم دیگه دعوت به ولایت من اصلا نمیفهمه، تموم شد. فاطمه و صلوات من مات بلا امام و من مات ولم یعرف و اینا که هیچ چیه زنگینه بذار کنار رو. پس حواستون باشه دارید زیر علم کیسی نمیزنید. آقایون کلیپ های کیو دارید ترویج میکنید؟ با علی علی گفتنتون از کی دارید دفاع میکنید؟ دیگه این از ما گفتن بود. اما یه نکته ای گفت، گفت ذات مردم الان اینه که اینا چیه؟ دنیا طلب شدن، لذا نمیتونن تحمل کنن. همین رو با یه بیان دیگه در کلیپ 11 میگه که باز یه مغالطه و تناقض خیلی روشن داره. کلیپ 11 رو با هم دیگه ببینیم خدمتتون هستم.
حالا امیدوارم که برای بیننده روشن شده باشه اصلا چی گفته تا این مبحثا و به کجا رسونده. کلیپ 11 رو هم ببینیم و ان شاءالله به پای صحبت جناب دکتر ابوالقاسمی بنشینیم.
مطلب بحث انگیزه هاست. این بعضی فکر میکنن که مثلا انسان مدرن درک نمیکنه این رو که وقتی خدا مالک هستی هست، وقتی خدا هستی رو برای ربوبیت آفریده، پس او باید حاکم باشه. اصلا این مطلب روشنه، بلکه اینجا جنگ جنگ انگیزه هاست نه استدلال ها. مثلا اونجایی که خدای متعال میفرماید که اینا درباره آخرت سوال میکنن، بعد فرماید که کلا اینا رها کن بیخود میکنن، بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، اینها دنبال دنیا هستند و آخرت رها کردن. یعنی ظاهرا جلوه علمی داره، ظاهرا پرسشه، اما تو در پس این باید انگیزه ها رو ببینی. خب یکی از ویژگی هایی که در ذات مدرنیته است و من تأکید میکنم این جهان مدرن که اصلا بنیانش بر سکولار بودن هست، بنیانش بر نفی دین از حوزه حاکمیت هست، این تبدیل به یک فرهنگ شده، این تبدیل به یک امر مسلم شده. انسان مدرن اصلا نمیتونه حاکمیت غیر انسان بر انسان رو بپذیره، او حتما و منحصرا حاکمیت انسان رو قبول میکنه. و این در تضاد با همون چیزایی که بحث کردیم، این تو در این بستر با این مردم میخوای تمدن اسلامی رو بسازی.
خب من نمیدونم چی بگم در مورد حرفایشون.
یه مطلبی گفت آقا، مشکل ندونستن نیست، مشکل انگیزه است، درسته؟
بله.
و یه آیه هم خوند، آیه چی بود؟ کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. این نیست که ندونید، بلکه چیه؟
دنیا رو میخواید و آخرت رو ترک.
اولا خدای متعال در قرآن میفرماید بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. اونایی که میفهمن و مخالفت میکنن اقلیتن. راجع به ذات انسانی صحبت میکنن، مگه اینکه قرآن رو قبول نداشته باشید. ثانیا همین آیه ای که شما خوندید، تحبون العاجله و تذرون الاخره، چرا؟ چون لا یعلمون. اگه واقعا بدون دنیا چیه آخرت چیه، دنیا رو ول میکنه میره سراغ چی؟
آخرت.
پس همین آیم ربطی به مدعای شما نداره. اما نکته سوم و مهمتر، این آیه برای مردم دوران مدرنیته است یا برای مردم زمان پیامبر صلی الله علیه و آله؟ اگر بگید برای مردم اون دوران، پس مردم الان دیگه اینا نیستن، چیز دیگه شدن. اگر بگید برای مردم اون دورانه و مردم این دوران، پس مدرنیته چیز جدید نیاورده. اگر فقط برای گذشته هاست، پس این آیه بر الانیا تطبیق نمیکنه. اگر برای هر دوست، هر دو دنیا طلبی دارن، پس ملاک یکی بوده. همون کاری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با این کسایی که تحبون العاجله بود انجام داد،
ما همون سیرا انجام بدیم. بله، اونا دنیا طلب، اینا
دنیا طلب. پس استدلال شما به این آیه چی بود؟
کاملا باطل بود.
دقیقاً نگاه کنید تناقض رو، خودش به آیه استناد کرده که استنادش به این آیه ثابت می‌کند ملاک اساسی در تعامل با مردم این دوران و مردم گذشته یکیه. یه حب به دنیا طلبی دارن، فقط اون حب به دنیا طلبی اون دوران یه دوران جاهلیت اولا بود. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اون شکست.
و الان جاهلیتش که جاهلیت بدتر از
دوباره جاهلیت اومده، دوباره همون جاهلیت باید شکست، همون مدل پیامبر صلی الله علیه و آله بعد عمل بکنیم. اما که چیکار باید بکنیم بعدن راجبه صحبت خواهد شد. بله، ابزارها فرق کرده، یه مقدار روشا فرق کرده، اما اساس بله،
اساس همونه. کار و عمل مدل همون باشه.
همونه. خب پس تا اینجا مشخص شد که این آقا در واقع به دنباله که مقدم به قدم بریم عقب. خب این قدم به قدم عقب رفتن کار کیه؟ کار خود مدرنیته است. کلیپ شماره یک
چیزی که مدرنیته میخواد همینه. بله. دیگه
کلیپ شماره یک و دو رو پشت سر هم با هم دیگه اگر ممکنه دافرمان ببینیم، کلیپ قسمت یک و دو. بله. قسمت 11 تا مشخص شه ایشون چیکار داره میکنه، دنبال چیه.
بله خب پس کلیپ یک و دو رو با هم ببینیم، چون وقتم کم هست، سریع بحث رو جمع کنیم.
ببینید، برای همین هم هست که مدرنیته، خوب دقت کنید، مدرنیته چون جهت رو حرکت کرده و داره کل دنیا رو هم حرکت میده، این ویژگی، چون دنیای ارتباطات، مدرنیته ارتباطات رو ساخته، مدرنیته کل دنیا رو توی داره توی مسیر دیگری میبره. که خب ادیان قبل از مدرنیته وجود داشتن، ادیان به باورهای مردم تبدیل شد، تو مناسک و زندگی و رفتارهای مردم موجود بودن. خب این که نمیاد خودش رو رو در روی این قرار بده و مردم هم تا جایی که ممکنه دوست دارن هم خدا رو داشته باشن هم خورمار داشته باشن، اینجاست که یک اتفاقی میفته. اونم اینه که مدرنیته شروع میکنه به ساختن خدای خود، مدرنیته شروع میکنه به ساختن پیغمبر خود، مدرنیته شروع میکنه به ساختن آخرت خود و مرجع خودش رو میسازه و پاپ خودش رو درست میکنه. ببینید مثلا عرض میکنه چیزایی که واقعا تو مدرنیته هم وجود دارن، قبول دارن، مثلا کسی اینا رو منکر نیست در این فضا. پس ببینید مدرنیته چه میکنه، یعنی مسیحیت رو از کجا تا به کجا میرسونه و چقدر قرائت او رو نسبت به پیغمبرش، نسبت به دینش، نسبت به خداش حتی عوض میکنه. پیغمبر خودش هم میسازه، یعنی اگر این پیغمبری که تو میگی اگر از شریعت حرف نزنه، فقط رو اخلاق تاکید کنه، من حرفی ندارم. چرا؟ دقت کنید، من یه نکته رو در مورد اخلاق بگم. ببینید تمام ادیان اخلاقی بودن. حالا بگذاریم که ما تو اون کتابی هم که آماده کردیم و منتشر شده که از فقه و اخلاق تا فقه اخلاقی، ما معتقدیم مثلا شریعت اخلاقیه، یعنی احکام اخلاقیه و این تفکیکی که اتفاق افتاده غلط. حالا این بحث توضیح دیگری داره. پیامبر اسلام به تبع بقیه انبیا، نه اینکه این اختصاص پیامبر اسلام داره، میفرماید بویستل اتم من مکارم الاخلاق، مثلا من مبعوث شدم که مکارم الاخلاق رو به اوج برسونم، کامل کنم. اما فرقی که هست بین اخلاق نبوی با اخلاق مدرن اینه که اخلاق نبوی اخلاقی است در سمت و سوی بنده شدن و بندگی، برای همین فرمایید اساس اخلاق تقواست. نگاه بکنید این تعریف دینی میگه اساس اخلاق تقواست. اما یه اخلاق مدرن هم داریم که اخلاق مادیه، یعنی اخلاقی که به زندگی این جهانی ما کمک میکند، اخلاقی است که به من میگوید به انسانها احترام بگذار چون اینجوری زندگی ما در این دنیا بهتر است. اخلاقی که میگه متواضع باش، نه از باب این که تو در تواضع نفست به کرنش عادت میکنه، مثلا فرض کنید عبدتر میشوی، اصلا این جنبه های الهی و آخرتیشو کاری نداره، فقط میگه که این باعث میشه آرامشت بیشتر بشه، این باعث میشه مردم بیشتر دوستت داشته باشن، فقط به حیثیت های مادی قضیه توجه داره. این اخلاق و این اخلاقی که توی دنیای مدرن مطرحه اینه، احترام به حقوق دیگران، دقت کرده باشید عمدتا متمرکز بر روابط انسان هاست این اخلاق. خب میگه اگر پیغمبرت این حرفا رو میزنه ما نوکرش هستیم. شما الان حرفایی که روشن فکران دینی میزنن نگاه بکنید، عمدتا میخوان اخلاق دینی رو، و همه با فقه مشکل دارن. تو فقه داره شریعت میاره که شریعت با مدرنیته نمیسازه، شریعت مزاحم دنیای مدرنه.
بله خب جناب دکتر در خدمت شما باشم.
بله شریعت مزاحم دنیای مدرن است، لذا باید بیاد پیغمبرش رو تغییر بده، اخلاقش رو تغییر بده. اولش متخصص اخلاق هم که الحمدلله هست دیگه مطلب اخلاقی هم گفت. خلاصه
یه سوال،
مگر خود شما نمیگفتی تا زمانی که اقتصاد مردم رو درست نکردی نباید سراغ دینشون بریم؟ مگر خود شما نمیگفتی امیرالمومنین تا وقتی که حکومتشو درست نکرده بود، داخل رو درست نکرده بود، سراغ خارج نرفت، سراغ دین نرفت؟ مردم یه کسی میخوان مثل شما که دقیقا همون حرف مدرن،
هرچی اونا گفتم بگه چشت
رسمن نیاد بگه من دین رو نمیخوام، یه دینی باب میلشون درست بکنه. مدرن تو داره همین کار میکنه دیگه
و همین رو میخواد.
دقیقا خیلی جالبه این اول قسمت مدرنی داشه، میگه مدرنیته داره یه پیغمبری باب میلی رو درست میکنه، یه حکومتی باب میلشون درست میکنه. آقا حکومت اول باید بیاد دنیا تو درست کنه، درست کرد بعد دین تو درست کنه، درست نکرد نه. مدرنیته همچین حکومتی به شما ارائه میکنه. ببینید این حکومت رو ولایت فقیه به شما ارائه میکنه یا آیه اکبر نجات؟ این مدل حرفای ایشونه یا حرفای ولایت فقیه کدومشه؟
حرف ایشون چه فرق داره با اون نوعی که اومده خدمت میاد؟ آقا تو چیکار داری؟ بزن ما بتون رو برسیم، حالا خدا هم باشه کنارش
هست،
چه فرقی داره با اون؟
دقیقاً این آقا اشکالاتی که به عنوان مدرنیته مطرح میکند، مدرنیته این اشکال و این اشکال این اشکال داره، تماماً بر خودش تطبیق میکنه. یعنی کل برنامهش از اول تا آخر
هدفش
در مسیر پیاده سازی مدرنیته در جامعه است. ایشون میگه مدرنیته بده، اما در عمل خودش مجری اصلی تفکر مدرنیته در کشور با لباس روحانیته. گفت مردم دوست دارن هم خدا رو جمع کنن هم دنیا رو دیگه، درسته؟ هم دین هم دنیا. سوال اگر شما الان بدن لباس روحانیت میاری هر سو قبول میکردن؟
نه الان با بهبه و چهچه
و حالا که خود شما میگی دیگه لباس روحانیت نباید تنمون کرد. خب پس شما لباس روحانیت تنمون کردی،
سو استفاده داره
میگی دینم نه، فعلا دنیا رو درست بکنیم. دقیقا همون چیزی که به عنوان ملاک مدرنیته ارائه میکنی داری خودت پیاده سازی میکنی. و کی برای شما سیاست گذاری کرده اینو جواب بده؟ یعنی واقعا شمایی که میای اینقدر قشنگ توضیح میدی مدرنیته داره چیکار میکنه، خودت نمیفهمی دقیقاً داری مدرنیته رو پیاده میکنی اینجا، اونم با لباس روحانیت. یا شما فهمیده چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، مشخصه که ایشون دقیقاً دنبال تخریبه. بعید میدونم یه فرصت داشته باشیم برای 3-4 تا کلیپ از قسمت 11 هم مونده.
نه دیگه واقعا وقت اون به پایان رسیده جناب دکتر قاسمی، خیلی زحمت کشیدید، محبت فرمودید، این کلیپ ها رو جدا سازی کردید، ساعت ها وقت گذاشتید. حالا من برخی از زحمات شما رو شاهد بودم قبل از برنامه، میشینید اینها رو یکی یکی جدا میکنید، نواقص رو برای بینندگان عزیز ارائه میکنیم. خیلی متشکرم جناب دکتر ابوالقاسم استاد حضور دانشگاه از اینکه تشریف آوردید، وقت گذاشتید. ان شاءالله بتونید در جلسات آتی هم از محضر از تالی استفاده کافی و وافی رو ببریم. و برای شما سعادت روز افزون رو از خداوند خواستارم جناب ابوالقاسم عزیز. از بیننده از شما تشکر میکنم، همچنان ما در خدمت شما هستیم. برنامه را از طریق آرشیو از سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف، همچنین اپلیکیشن شبکه جهانی در اختیار شماست. برنامه ها را اگر در گذشته ندیدید حتما بررسی کنید. مباحث بی ربط نیست، یعنی همین مباحثی که هست یک سری مباحث کلی جناب ابوالقاسم در یک فصلی از همین برنامه راه روشن ارائه کردن در خصوص اساس بحث حکومت و برپایه حکومت و امر معروف و نهی از منکر، و اینها کمک خواهد کرد اون مبحث به این بحث و این بحثا به اون مباحث. انشاءالله که مورد استفاده قرار گرفته باشه و انشاءالله تحت عنایت آقای معصر توفیقات شما روز افزون. و ما را هم دعای خیرتون فراموش نکنید. اللهم عجل لولیک الفرج. تا دیدار دیگر، خداحافظ.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.